ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالجبار بریال مرا همراهی میکنم. سلطان محمد عبادی والی بغلان عملیات اخیر در این ولایت را که در آن به گفته مردم محل به حرمتی های زیاده به مردم صورت گرفته را شدیداً محکوم میکند و جبهه ملی افغانستان میگوید در نشست اخیر احزاب مخالف سیاسی حکومت در شهر منشن آلمان روی راه حل مسئله افغانستان پس از سال 2014 و ایجاد نظام پارلمانی بحث صورت گرفته است. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در آغاز مطالب و گزارش های ای برنامه داریم، اما قبل از آن اخبار افغانستان منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که اردوی پاکستان هند را مسئول قتل یک افسر و زخمی شدن یک عسکر دیگر پاکستان در درگیری های تازه سرحدی میداند و حکومت سوریه ادعای مخالفین را رد کرد که میگویند نیروهای رژیم در حملات بر مناطق تصرف شده شورشان در اطراف شهر دمشق از اسلحه کیمیایی استفاده کرده است. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سید فتح محمد بها.
ابتدا سرخط خبرها. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در جریان سفرش به هند با رئیس جمهور و سایر مقام‌های هندی دیدار و گفتگو کرد و رئیس جمهور کرزی میگوید مسابقه فوتبال میان تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان سبب گسترش و استحکام روابط میان مردم دو کشور می‌گردد. با سلام، این هم مشروع خبرها. محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز در دهلی با مقام‌های هندی با شمول اس ام کرشنا رئیس جمهور هند دیدار و گفتگو کرد. عبدالبصیر رئیس دفتر آقای خلیلی امروز در یک تماس تلفنی از هند بر رادیو زدی گفت که در این دیدارها روی گسترش همکاری‌های امنیتی و سایر عرصه‌ها میان دو کشور بحث صورت گرفت.
بحث همکاری های امنیتی هم مطرح شده. ما برای تداوم وضعیت فعلی و برای تحقیم ثبات در افغانستان ضرورت به همکاری های امنیتی کشورهای دوست داریم، از جمله کشور هند میتونه ما در راستا همکاری بکنه.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در رأس یک هیئت دولتی دیروز برای یک سفر 3 روزه به هند رفت. شورای عالی صلح برگزاری هر نوع نشست در مورد مسائل افغانستان در خارج از این کشور را به زیان تلاش های صلح می خواند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا امروز بر رادیو زدی گفت که راه اندازی چنین نشست ها نه تنها در حل مشکلات افغانستان مؤثر نیست، بلکه به آن خواهد افزود. من در حال حاضر چنین ملاقات ها را که توسط خارجیان و بیرون از کشور راندازی میگردد به شدت رد میکنم. چنین نشست ها نه تنها برای صلح مؤثر نیست، بلکه معنای بیشتر شدن مشکلات را دارد. شمار از رهبران احزاب سیاسی افغانستان در اوایل هفته جاری در نشست شرکت نمودند که در شهر منشن جرمنی برگزار گردید. در این نشست روی تلاش‌های صلح، انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد نظام غیر متمرکز در افغانستان بحث صورت گرفت. رئیس جمهور کرزی میگوید مسابقه فوتبال میان تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان سبب گسترش و استحکام روابط میان مردم دو کشور می‌گردد. در یک خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است که آقای کرزی این مطلب را امروز در دیدار با اعضای تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان بیان کرد. آقای کرزی همچنان موفقیت تیم فوتبال افغانستان در برابر تیم پاکستان را تبریک گفت و اعضای این تیم را مورد تقدیر قرار داد. تیم ملی فوتبال افغانستان عصر دیروز در یک مسابقه دوستانه در کابل تیم پاکستان را 3-0 شکست داد. و تیم کرکت افغانستان فردا در ادامه رقابت‌های یک روزه میان کشورهای آسیایی در سنگاپور با تیم کرکت هند به میدان می‌رود. در این رقابت‌ها تیم‌های 8 کشور آسیایی حضور دارند. پیش از این تیم کرکت افغانستان در چارچوب این مسابقات بر نامیبیا و نیپال پیروز شد و در برابر تیم پاکستان شکست خورد. خبرهای مربوط به منطقه و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
رادیو آزادی.
اردوی پاکستان این را مسئول قتل یک افسر و زخمی شدن یک عسکر دیگر پاکستان در درگیری های تازه سرحدی می داند. این درگیری ها در کشمیر در امتداد مرز مورد نزاع دو کشور رخ دادند. اعلامیه اردوی پاکستان می گوید که یک تورن نیروهای اردو در نتیجه فیر تحریک ناشده ی توپخانه هند کشته شده است. این حملات اواخر دیروز در قسمت شمکای شمال غرب پاکستان نزدیک به خط کنترلی آغاز شده است. هند تا کنون از خود عکس العمل نشان نداده. در هفته‌های اخیر تنش‌ها بین این دو کشور همسایه دارای سلاح اتمی به دلیل حوادث مرگبار سرحدی بالا گرفتند. حکومت سوریه ادعای مخالفین را رد کرد که میگویند نیروهای رژیم در حملات بر مناطق تصرف شده شورشیان در اطراف شهر دمشق از سلاح کیمیاوی استفاده کردند. تلویزیون دولتی سوریه گفت این گزارش ها به هیچ وجه حقیقت ندارد که گویا نیروهای حکومت صبح امروز به فیر راکت های دارای گاز سمی پرداخته باشند. خالد صالح سخنگوی ائتلاف ملی سوریه امروز در شهر استانبول با خبرگزاری رویترز در این مورد گفت
It's very obvious to us that these chemical weapons were used and were carried out using ballistic missiles. Only the regime has that capability.
برای ما کاملا آشکار است که این سلاح کیمیاوی استفاده شده و با توسط راکت های بالستیک انجام یافته است. تنها رژیم توانایی و اراده استفاده آن را علیه مردم بیگناه ملکی دارند. ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفتند که فیر سلاح کیمیاوی باعث کشتن 10 تن غیر نظامی شده و از مفتشین سازمان ملل متحد خواستند که در مورد تحقیق کنند. این مفتشین روز یکشنبه وارد دمشق شدند. گروه مخالف حکومت سوریه به نام شورای هماهنگ کننده محلی میگوید در این حملات صدها تن کشته شدند. مقامات سوریه و شورشیان در جریان جنگ‌های 3 ماهه این کشور هم دیگرشان را به استفاده سلاح کیمیایی متهم کردند. مقامات عراق میگویند در بمبگذاری‌های جداگانه در 3 شهر جنوبی این کشور که مواد در موترها جابجا شده بودند حداقل 10 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید مرگبارترین این حملات دیروز در شهر همرا رخ داد، جایی که در نتیجه انفجار یک بم در منطقه تجارتی آن 4 نفر کشته و 42 تن دیگر جراحت برداشتند. در یک خبر جداگانه یک جنرال عراقی گفت که طی عملیات در کوهستانات جنوب کرکوک 5 مرد مسلح کشته و 116 جنگجوی افراطی بازداشت شدند. و یک محکمه مصر امروز در مورد رهایی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور حکم صادر خواهد کرد. محاکم مصری از ماه اپریل به این سو رهایی مشروط حسنی مبارک را از 3 قضیه دیگر حکم داده است و وکیل مدافع وی تلاش میکند که موکلش از قضیه 4 و نهایی نیز رهایی حاصل کند. این قضیه به ارتباط ادیه های غیر قانونی میباشد که حسنی مبارک از وزیر اطلاعات خود به دست آورده است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوای افغانستان گزارش می شود.
با عرض سلام به پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان در جریان 24 ساعت آینده بر اساس گزارش اداره ملی هواشناسی کشور خوش آمدید. کابل بلندترین درجه حرارت 31 و پایین‌ترین 12 درجه سانتیگراد که نیمه آفتابی گزارش شده است. قندهار بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 20 درجه سانتیگراد که آفتابی خواهد بود. هرات بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 17 درجه سانتیگراد که آفتابی گزارش شده است. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 27 درجه سانتیگراد که همچنان آفتابی خواهد بود. و سرانجام شهر جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 25 درجه سانتیگراد که نیمه ابری گزارش شده است.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. سلطان محمد عبادی والی بغلان عملیات اخیر در این ولایت را که در آن به گفته مردم محل به حرمتی زیاد به مردم صورت گرفته شدیداً محکوم می کند.
در این چند شب اخیر یک سلسله عملیات های در ولایت بغلان صورت گرفته که این در هماهنگی با نیروهای امنیتی ما صورت نگرفته و حتی مقام ولایت. ما شدیداً احتجاج میکنم با اون کسانی که این ولایت امنیت یک ولایت میدانند.
جبهه ملی افغانستان میگوید در نشست اخیر احزاب مخالف سیاسی حکومت در شهر مونشن آلمان روی راه حل های مسئله افغانستان پس از سال 2014 و ایجاد نظام پارلمانی بحث های صورت گرفته است. احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی:
و همگی متحد بودند که یگانه راه حل ایجاد یک حکومت پارلمانی و داشتن یک اداره غیر متمرکز در افغانستان.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در مسافرت هفته آینده با رئیس جمهور کرزی به پاکستان از این کشور تقاضا میکند که سران طالبان را از محبسهای پاکستان رها سازد. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح:
بعضی اغا مشران طالبان بندیان چی خصوصا با پاکستان
خواست ما این است که زندانیان طالب به خصوص سرانشان که در پاکستان زندانی اند به هدف انجام مذاکرات صلح رویان فکر شود.
و عبدالکریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان مصروف بازدید هند می باشد. گزارش های دیگری هم داریم. اوضاع شرق میانه را نیز دنبال می کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را فراموش نکنید. با ما باشد. والی بغلان میگوید که نیروهای خارجی عملیاتی را بدون هماهنگی با نیروهای افغان در این ولایت انجام دادند. شماره از باشندگان بغلان گفتند که در جریان این عملیات به مردم بی‌حرمتی صورت گرفته است. بشیر احمد غزالی از منطقه گزارش میدهد.
سلطان محمد عبادی والی بغلان عملیات در ساحه دندیقوری این ولایت که در آن بنابر ادعاهای مردم بی‌حرمتی‌های زیادی به باشندگان محل صورت گرفته است را شدیداً محکوم کرد و گفت به صورت جدی آن را پیگیری می نماید.
در این چند شب اخیر یک سلسله عملیات های در ولایت بغلان صورت گرفت که این در هماهنگی با نیروهای امنیتی ما صورت نگرفته و حتی مقام ولایت. ما شدیداً احتجاج میکنم با اون کسانی که این ولایت امنیت یک ولایت میدانند، نباید با عزت، با کرامت، با شخصیت مردم ما به نحوی از طریق تلاش های شب تجاوز صورت بگیرد. قضیه که دو شب اتفاق افتید ما را جدی پیگیری میکنم.
آقای عبادی که به روزی سه شنبه در محفل بزرگداشت از 94مین سال روز استقلال کشور در تالار قماندانی پلیس بغلان سخن می گفت افزود مردم از دولت مسئولیت و حفظ حرمت می خواهند و در صورتی که عزت مردم از طرف دولت و حامیان آن پایمال شود همه چیز معکوس و باعث ایجاد فاصله میان مردم و دولت می گردد.
در صورتی که ارگان های امنیتی ما در جریان نباشند، ولایت به نمایندگی رئیس جمهور کشور در جریان قرار نداشته باشد، همچنین عملیات ها به جایی که مثبت تمام نمی شود برعکس تاثیر ذات منفیش بالای روح و روان مردم ما، بالای ارگان‌های امنیتی ما، در کل بالای همه همشهریان عزیز ما تاثیر منفی میکند.
همچنین جنرال اسدالله شیرزاد قماندان امنیه ولایت بغلان گفت عملیات در هماهنگی با آنها صورت نگرفته و با آنکه شاید دستاوردهای خوبی داشته باشد از اینکه مردم مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند کار بدی صورت گرفته است. مردم محل به رادیو آزادی گفتند عساکر داخلی و خارجی در عملیات شبانه که در دو شب پیاپی در برخ نقاط دندیقوری ولایت بغلان انجام دادند صدها تن از باشنده های محل را به زور از خانه هایشان کشیدند و به بسیار بی حرمتی دست و پاهایشان را بستند و تا صبح در بند نگه داشتند.
نام من نوردین از جوینا امشب تاره میام از سرش میگشت و پیاده نفر از زیر میگشت در خانه شو میدرامد نفر را بسته میکن میبردو جک یکم 400 نفر اینا بسته کرد ای دیگه اشتوکا چی خوبیق میزد که از برای خدای چال هست چه چهر مجد امازهی که هست کلش بسته کرد
اشتوکا گیران میکن در خاطر تایره که میترسن نیه این سراخت هم یدنیم نمیسو مردم بسیار پیشار دیتور پیشار هست بسر شد که یه چی امکان نداره که مردم دهی مجبور است که عزیز خانه کوچ کنه.
اینها گفتند در این عملیات هم عساکر خارجی و هم عساکر داخلی حضور داشتند و این عملیات و تلاشی های شبانه توسط قوای ائتلاف در حال صورت می گیرد که حامد کرزی رئیس جمهور کشور بار بار برای قطع چنین عملیات ها فرامین صادر و تقاضاهای شدیدی از قوات های خارجی مستقر در افغانستان نموده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
جبهه ملی افغانستان میگوید در نشست منشن روی راه حل‌های مسئله افغانستان پس از سال 2014 و ایجاد نظام پارلمانی به صورت گرفته است. احمد ضیا مسعود رهبر این جبهه به روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که به خاطر حل مشکلات موجود در کشور در این نشست همه روی ایجاد نظام پارلمانی به توافق رسیدند. شهر منشن آلمان بر روزهای شنبه و یکشنبه گذشته شاهد نشستی بود که در آن شماره از رهبران احزاب سیاسی افغانستان و برخی از کارشناسان کشورهای خارجی به هدف بحث روی چگونگی تغییر نظام و پروسه صلح گفتگو کردند. وزارت خارجه افغانستان گفته است که تغییر نظام در افغانستان تنها از طریق مکانیزم قانونی امکان پذیر است. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
شمار از احزاب مخالف حکومت افغانستان در نشست منشن در کنار مسائل چون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پروسه صلح و دیگر موارد مرتبط به افغانستان روی ایجاد نظام پارلمانی موافقه کردند. این نشست به روزهای شنبه و یکشنبه در شهر منشن جرمنی با اشتراک شمار از رهبران احزاب سیاسی مخالف حکومت و کارشناسان برخی از کشورهای منطقه برگزار شد. احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی که خود یکی از اشتراک کننده نشست منشن بود، به روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل نتایج حاصله از این نشست را چنین بیان داشت.
کنفرانس مونیخ یک کنفرانس بین المللی بود سر راه حل مسئله افغانستان و یک بعد از 2014 ما چین و ساختارهای میتونن پاسخگوی نیازمندی های مردم افغانستان باشه. اونجا تحقیقات لازم صورت گرفت و همه گه معتقد بودن که اگانه راه حل ایجاد یک حکومت پارلمانی و داشتن یک اداره غیر متمرکز در افغانستان.
نشست منشن به ابتکار افغانهای مقیم جرمنی و سازمانهای غیر دولتی اروپایی براه انداخته شده بود. در این نشست احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی، فیض الله زکی معاون حزب جنبش، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و چندین کارشناس کشورهای امریکا، هند، پاکستان و ایران اشتراک کرده بودند. سال گذشته نیز نشست مشابه با اشتراک برخی از سناتوران امریکایی و نمایندگان برخی از احزاب سیاسی که خواهان نظام پارلمانی اند در شهر برلین جرمنی برگزار شده بود. احزاب مخالف و حکومت افغانستان در حال خواهان ایجاد نظام پارلمانی در کشورند که پیش از این وزارت خارجه کشور گفته بود که تغییر نظام در افغانستان تنها از طریق مکانیزم قانونی امکان پذیر است. جانان موسازه سخنگوی این وزارت یک شنبه گذشته در نشست خبری در کابل در مورد گفت:
در قانون اساسی نظام سیاسی دولت افغانستان بسیار روشن است. اگر در مورد ضرورت تغییر نظام در افغانستان بحث میشه، البته حق به افغانستان است چی اونها اعضای اپوزیسیون سیاسی باشن و چی هم نباشن. اما ای که نظام سیاسی افغانستان تغییر بخوره یا نخوره تصمیم مردم افغانستان است و تنها میتونه که از طریق یک میکانیزم قانونی صورت بگیره.
از سوی دیگر شمار از کارشناسان افغان میگویند با نظر داشت شرایط فعلی در کشور صحبت در مورد روی کار آمدن نظام پارلمانی پیش از وقت است. آنان میگویند که برای رسیدن به نظام پارلمانی راه طولانی در پیش است، زیرا به باور آنان هنوز نظام ریاستی با مشکلات فراوان مواجه است چی بسا داشتن نظام پارلمانی. به باور این کارشناسان نظام پارلمانی باعث بی‌ثباتی کشور میشود و اجرای هر نوع طرح در این مورد زمینه بازگشت کشور به دوران جنگ داخلی و حتی تجزیه کشور را فراهم خواهد کرد.
همکارم فریبا واحدی از کابل گزارش می‌داد. در گزارش وی شنیدید که جبهه ملی افغانستان می‌گوید در نشست منشن روی راه حل‌های مسئله افغانستان پس از سال 2014 و ایجاد نظام پارلمانی بحث صورت گرفته است. احمد ضیا مسعود رهبر این جبهه امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که به خاطر حل مشکلات موجود در کشور در این نشست همه روی ایجاد نظام پارلمانی به توافق رسیدند. از سوی دیگر آزادی سران طالبان از محبس‌های پاکستان بخش اساسی اجندای سفر هیئت شورای عالی صلح با رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد را تشکیل می‌دهد. سخنگوی این شورا میگوید که در کنار این تقاضا مسائل مهمی دیگر همند که در این دیدار با مقامهای پاکستان مطرح خواهند شد. قرار است این سفر هفته آینده به اشتراک رئیس جمهور کرزی و دیگر مقامهای بلندپایه دولتی به دعوت رسمی پاکستان انجام شود. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که باور ندارند که پاکستان به این تقاضای شورای عالی صلح پاسخ مثبت بدهد. مصطفی بشارت از استودیوی کابل با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
مقام های شورای عالی صلح میگویند که این بار با یک اجندای قوی که آزادی سران طالبان به شمول ملا برادر شامل آن است و پاکستان سفر میکنند. این سفر که قرار است هفته آینده انجام شود، رئیس جمهور کرزی در رأس آن قرار دارد. یک تعداد از مقام های بلندپایه حکومتی آقای کرزی را در این سفر همراهی میکنند. این سفر بنابر دعوت رسمی حکومت پاکستان انجام می شود. شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آزادی سران طالبان برای پیشبرد گفتگوهای صلح بسیار مهم است.
بعضی اغا مشران طالبان بندیان چه خصوصا با پاکستان
خواست ما این است که زندانیان طالب به خصوص سرانشان که در پاکستان زندانی اند به هدف انجام مذاکرات صلح رویان فکر شود و از قید آزاد شوند. نام ملا برادر هم در این میان شامل است. یک تعداد افراد دیگر همند که افشای نامشان ممکن قبل از وقت باشد.
ریاست جمهوری افغانستان نیز تایید کرده است که آقای کرزی در هفته آینده به پاکستان سفر میکند. پس از به قدرت رسیدن نواز شریف به عنوان صدر اعظم پاکستان، این اولین سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد خواهد بود. زمانی که آقای شریف در انتخابات ماه گذشته پاکستان برنده شد، از رئیس جمهور کرزی دعوت کرد تا از آن کشور دیدار کند. حتی با منظور انجام این سفر صدر اعظم پاکستان سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی آن کشور را به کابل فرستاد و او دعوتنامه رسمی حکومتش را به رئیس جمهور کرزی تسلیم کرد. در یک سال گذشته روابط سیاسی کابل اسلام آباد نسبت به هر زمان دیگر تیره شده و مقام‌های افغان و پاکستان را متهم به حمایت از شورشیان این کشور و سنگ‌اندازی در پروسه صلح کرده‌اند. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند باور ندارند که این سفر آقای کرزی و هیئت همراهش نتایج خوب داشته باشد. وحید مجده یکی از این کارشناسان:
من انتظار ندارم که آدمای مثل بلاغنی برادر اینا آزاد کنند. اگر این کار صورت میگیره در حقیقت یک دستاورد بزرگ برای آقای کرزی خواهد بود، کاری که در گذشته نشده بود. این بار با سفر آقای کرزی ممکن.
حکومت افغانستان پیش از این هم از پاکستان تقاضای آزادی سران طالبان را به هدف کامیابی تلاش‌های صلح کرده است. حتی به امین هدف رئیس شورای عالی صلح چند ماه قبل پاکستان سفر کرد و روی این مسئله با مقام‌های آن کشور گفتگو کرد. پاکستان در پی تقاضای شورای عالی صلح نزدیک به 20 طالب را از زندان‌های آن کشور آزاد ساخت. اما یک ماه پس از این اقدام پاکستان، مقام‌های افغان گفتند که از سرنوشت این طالبان آگاهی ندارند و ممکن آنان دوباره به صفوف طالبان پیوسته باشند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز با رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور هند ملاقات کرد. رئیس دفتر کریم خلیلی در صحبت تلفنی از هند به رادیو آزادی گفت که در این ملاقات ها در کنار بحث روی همکاری های امنیتی میان دو کشور در مورد تقویت همکاری های سیاسی و اقتصادی نیز گفتگو صورت گرفت. افغانستان در سال 2011 میلادی با هند توافقنامه همکاری های استراتژیک امضا کرد و گفته می شود در حال حاضر این کشور می خواهد تا از هند کمک نظامی دریافت کند. برخی از آگاهان این سفر آقای خلیلی به هند را وسیله فشار بر پاکستان می پندارند. سهر لیوال و گزارش تفصیلی در این باره.
مسئولان دفتر معاون دوم ریاست جمهوری می گویند که کریم خلیلی با رئیس جمهور و دیگر مقامات هندی در مورد روابط امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و تجارتی دو کشور بحث و گفتگو کرده است. عبدالبسی رئیس دفتر معاون کریم خلیلی در یک صحبت تلفنی از هند به رادیو آزادی گفت که این ملاقات ها در روز دوم سفر آقای خلیلی صورت گرفتند. به گفته وی معاون دوم ریاست جمهوری نقش هند را در مسائل امنیتی افغانستان مهم خوانده و از مقام های آن کشور خواسته است تا در این بخش با این کشور کمک کنند.
در ادامه گفتگوهایی که بین هیئت های مختلف افغانی و هندی صورت گرفته و همچنین در چارچوب موافقتنامه استراتژیک، بحث همکاری های امنیتی هم مطرح شده. ما برای تداوم وضعیت فعلی و برای تحقیم ثبات در افغانستان ضرورت به همکاری های امنیتی کشورهای دوست داریم، از جمله کشور هند میتونه ما در راستا همکاری بکنه. نقطه مهم و اساسی که داریم باعث مطرح شده که افغانستان آماده هست سرمایه‌گذاران هندی را در اینجا پذیرش بکنه.
کریم خلیلی به روز سه‌شنبه به یک سفر 3 روزه به همراهی لوی دریستیز قوای مسلح و وزرای تحصیلات عالی و اقتصاد راهی هند شد. معاون دوم رئیس جمهور کرزای در حال به هند سفر می کند که قرار است تا آخر ماه جاری میلادی رئیس جمهور کرزای به پاکستان سفر کند. شماری از آگاهان سیاسی می گویند که مسئله سفر آقای خلیلی به هند رقیب دیرینه پاکستان موضوعی است که به سفر آقای کرزای به اسلام آباد ارتباط دارد. محمد یونس فکور یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان می خواهد به این طریق بر پاکستان فشار وارد کند تا این کشور به تعهداتش در قبال افغانستان جامعه عمل بپوشاند.
من فکر می کنم که این سفر به مشوره آقای کرزای صورت گرفته و از این سفر به حیث یک آله فشار بالای پاکستان استفاده می کند، به خاطر از این که در یواخر حکومت افغانستان میگه وعده‌ای را که پاکستان در سالهای گذشته سپرده بود عملی نکده و این سفر باید نتایج به دست بیاید.
هند در سال 2011 میلادی با افغانستان سند همکاری‌های استراتژیک را به امضا رساند که همکاری‌های امنیتی نیز شامل آن است. اما برخی از آگاهان بدین باورند که اگر هند به افغانستان کمک نظامی کند، این مسئله می تواند بر روابط افغانستان و پاکستان اثر منفی بر جا بگذارد. در 10 سال گذشته روابط میان افغانستان و پاکستان همواره با چالش ها مواجه بوده، اما گفته می شود که با وجود آمدن حکومت جدید در پاکستان، روابط میان دو کشور ممکن دوباره بهبود یابد. به عقیده شماری از کارشناسان، پاکستان از نزدیکی روابط هند با افغانستان هراس دارد و تلاش می کند تا مانع ایجاد ارتباطات میان این دو کشور گردد.
ساعت 5:26 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان میگوید ظرف 5 سال آینده تمام شبکه‌های تلویزیونی کشور با سیستم دیجیتال مجهز خواهند شد. وزیر مخابرات و تکنولوژی امروز حین امضای این قرارداد در کابل گفت که با فعال شدن این سیستم کیفیت و وسعت نشرات رسانه‌های تصویری تا حد بهتر خواهد شد. در این حال شماره از باشندگان کابل میگویند شبکه‌های تلویزیونی در کنار انکشافات تکنیکیشان باید به کیفیت و معیاری بودن برنامه‌هایشان نیز توجه کنند. سهر لیوال باز هم از کابل گزارش می‌دهد.
قرار است سیستم آنالوگ رسانه‌های تصویری در کشور تا 3 مرحله به سیستم دیجیتال درآورده شود. توافقنامه تطبیق این برنامه به روز چهارشنبه توسط وزیر مخابرات با شرکت مشورتی آسیا در کابل به امضا رسید. امیرزای سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی گفت سیستم فیلی آنالوگ که رسانه‌های تصویری با آن مجهزند پاسخگوی نیازمندی‌های مردم در سراسر کشور نیست. آقای سنگین افزود که جهت داشتن نشرات بهتر در کشور به ایجاد سیستم دیجیتال ضرورت میباشد.
در فرکانسی که در حال حاضر یک شبکه تلویزیونی فعالیت میکند، در همان فرکانسی در سیستم دیجیتال 5 شبکه تلویزیونی فعالیت کرده میتوانند. در 6 ماه نخست این شبکه در کابل فعال خواهد شد و سپس ظرف 3 سال آینده سایر ولایت نیز با این سیستم مجهز خواهند شد و در 2 سال اخیر سایر ولسوالی هایی که با این سیستم مجهز نشده باشند با سیستم مجهز خواهند شد.
به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان، سیستم دیجیتال در مقایسه با سیستم آنالوگ هزینه کمتر در بر دارد. تطبیق فیصله مجهزسازی شبکه‌های تلویزیونی پس از پیشنهاد وزیر مخابرات و تکنولوژی به جلسه شورای وزیران از سوی این شورا تصویب گردید. پیشبرد و تطبیق این پروژه پس از یک داوطلبی به شرکت مشورتی آسیا سپرده شده است. مسئولین این شرکت میگویند که برای عملی ساختن این سیستم $20 میلیون را در نظر گرفتند. به اساس این قرارداد شرکت مشورتی آسیا سالانه 2% از عایداتش را به بودجه دولت خواهد پرداخت. شماری از باشنده های شهر کابل با قدردانی از این اقدام میگویند که باید به کیفیت برنامه‌های تلویزیونی و معیاری بودن آن نیز توجه لازم صورت گیرد. یکی از باشنده های کابل در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
تحول خیلی خوب و نوینی است در عرصه مخابرات، تکنولوژی و همطور تلویزیون، ولی امیدوارم که با تغییرات تکنیکی تغییرات تاکتیکی هم در سیستم تلویزیون ها به وجود بیاید. اخلاق به عنوان یک اصول اولیه اسلامی بیشتر از هر چیز دیگه پررنگ تر باشد.
بر مبنای معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، همکنون 50 شبکه تلویزیونی، 150 رادیو و بیش از 1000 نشریه در این کشور فعالیت می کنند. شماری از آگاهان در افغانستان به این نظرند که رسانه ها در سالهای اخیر در این کشور در راستای بیداری مردم و رساندن آگاهی به آنها در مورد مسائل ملی نقش برجسته ای داشتند.
مسئله امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره، این فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
ی حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت دقیقاً 5:30 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتهوار فریاد بی صدا را میشنوید و همچنین گزارش های از اوضاع شرق میانه داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
محمد کریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، امروز در دهلی با مقامات هندی به شمول رئیس جمهور هند دیدار و گفتگو کرد. شورای عالی صلح برگزاری هر نوع نشست در مورد مسائل افغانستان را در خارج از این کشور به زیان تلاش‌های صلح می‌خواند. جبهه ملی افغانستان برگزاری لوی جرگه برای تصمیم گیری در خصوص توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را غیر قانونی می داند. رئیس جمهور کرزی می گوید مسابقه فوتبال میان تیمهای ملی افغانستان و پاکستان سبب گسترش و استحکام روابط میان مردم کشور می گردد. تیم کرکت افغانستان فردا در ادامه رقابت‌های یک روزه میان کشورهای آسیایی در سنگاپور با تیم کرکت هند به میدان می‌رود. اردوی پاکستان هند را مسئول قتل یک افسر و زخمی شدن یک عسکر دیگر پاکستان در درگیری‌های تازه سرحدی می‌داند. حکومت سوریه ادعای مخالفین را رد کرده که می‌گویند نیروهای رژیم در حملات بر مناطق تصرف شده شورشیان در اطراف شهر دمشق از سلاح کیمیاوی استفاده کردند. مقامات عراقی میگویند در بمب‌گذاری‌های جداگانه در 3 شهر جنوبی این کشور که مواد در موترها جابجا شده بودند حداقل 10 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا اجلاسشان در مورد بحث و گفتگو روی اینکه آیا بعد از سرکوب مرگبار طرفداران رئیس جمهور سابق مصر کمک‌هایش را به این کشور قطع کند و یا نه آغاز کردند. گزارش‌ها می‌گویند که یک محکمه مصر رهایی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور را حکم داده است. و در حالی که ادامه باران‌های شدید در شهر خبروفسک شرق دور روسیه باعث سیلاب‌های بی سابقه شده، مقامات این کشور میگویند سطح آب در دریای نزدیک به این شهر تقریبا به 7 متر رسیده است.
تشکر از همکارم مقیم نایب که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. وزارت تحصیلات عالی در تلاش به دست آوردن عضویت شورای بین المللی پوهنتون ها می باشد. مسئولان در این وزارت به همین هدف نشست دو روزه را در کابل برا انداختند تا روی پیشرفت ها و حل مشکلات موجود در برابر تحصیلات عالی کشور بحث و تبادل نظر کنند. در این حال رئیس شورای بین المللی پوهنتون ها یا IUC که یکی از سخنرانان این نشست بود، گفت که آماده هر نوع همکاری با پوهنتون های افغانستان است. فریبا واحدی با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقام های وزارت تحصیلات عالی می گویند که با به دست آوردن عضویت شورای بین المللی پنتونها شمار از پنتونهای کشور از مزایای این شورا مستفید خواهند شد. بعد از دستیابی به این کار، وزارت تحصیلات عالی کشور بروز چهارشنبه کنفرانس دو روزه ای را در کابل برگزار کرد. مقام های این وزارت میگویند که در این نشست روی پیشرفت ها و حل مشکلات موجود در برابر تحصیلات عالی کشور بحث و تبادل نظر می کنند. محمد عثمان بابری معین این وزارت عضویت وزارت تحصیلات عالی کشور در این شورا را مهم خوانده و گفت:
ما در حال که عضویت پوهنتون های خود به شورا می خواهیم حاصل کنیم، دو هدف به این کنفرانس ما داریم. هدف اول ما صحبت سر موضوعات مبرم تحصیلات عالی در سطح منطقه و جهان است. هدف دوم ما صحبت سر موضوعات عملی به خاطر عضویت پوهنتون های ما در شورای بین المللی پوهنتون هاست.
مسئولان در این وزارت میگویند با حاصل نمودن عضویتشان در شورای بین المللی پنتونها، زمینه رفت و آمد متخصصین پنتونهای جهان به کشور نیز مساعد خواهد شد. به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی، در این نشست دروزه مقامهای تحصیلات عالی کشورهای ترکیه، لیبیا، قزاقستان و پاکستان نیز اشتراک کردند. معین این وزارت میگوید در روز دوم این نشست روی کاریابی فارغین پوهنتون‌های کشور، تقویت روابط میان پوهنتون‌ها و دیگر موارد بحث خواهند کرد. از سوی دیگر حکمت عزیز رئیس شورای بین المللی پوهنتون‌ها که در این نشست نیز حضور داشت و دهی هر نوع همکاری با پوهنتون‌های افغانستان را داد:
من خیلی خرسندم که در کنار برادران محترم خود قرار دارم. ابتدا باید این را بگویم که من 26 پوهنتون را رهبری میکنم و مؤسس این شورا هستم. به شما اطمینان میدهم که این شورای ما با مؤسسات تعلیمی افغانستان آماده هر نوع کمک است.
شورای بین المللی پوهنتون‌ها یا IUC 5 سال پیش ایجاد شده و حالا افغانستان عضویت میزبان را در این شورا دارد. تلاش‌ها بعد از به دست آوردن عضویت این شورا در حال صورت می‌گیرد که همکنون شمار زیاد مسئولین در پوهنتون‌های کشور با مشکلات گوناگون مواجه‌اند. مشکلات اقتصادی مسئولین افغان در خارج از کشور، عدم مد نظر گرفتن معیارهای تحصیلی در مؤسسات تحصیلات عالی و کهنه بودن کریکولم درسی از مواردند که حکومت افغانستان در حالان تکنون کوتاه آمده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 5:36 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادها و تحولات شرق میانه را دنبال میکنیم. رژیم سوریه اتهام مخالفان حکومت این کشور را در مورد استفاده از اسلحه کیمیایی رد میکند. فعالان مخالف حکومت سوریه میگویند نیروهای رژیم بشار الاسد در بمباردمان مناطق اطراف شهر دمشق از گازهای مسموم کننده استفاده کردند که در اثر آن حدود 100 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از آرش همایون میشنوید.
رژیم سوریه ادعای مخالفان حکومت را در زمینه استفاده از اسلحه کیمیایی در مناطق اطراف شهر دمشق که در کنترل مخالفان قرار دارد رد کرد. تلویزیون سوریه میگوید این ادعای مخالفان حقیقت ندارد که نیروهای آن رژیم راکت‌های حاوی گازهای مسموم کننده را روز چهارشنبه فایر کرده است. یک نهاد ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است روز چهارشنبه در جریان بمباردمان مناطق هومه شهر دمشق نیروهای رژیم بشار الاسد از گازهای مسموم کننده استفاده کرده اند. احمد الجربه رئیس شورای ملی مخالفان سوریه به شبکه تلویزیونی العربیه گفته است در اثر این حمله که با استفاده از گازهای مسموم کننده صورت گرفته است حداقل 100 تن کشته شدند. احمد الجربه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است فوراً جلسه کرده این مسئله را مورد بحث قرار دهد. شورای ملی مخالفان سوریه همچنان از طریق شبکه اجتماعی تویتر اطلاع داده است که روز چهارشنبه در اثر حمله نیروهای رژیم بشار الاسد در مناطق مختلف اطراف شهر دمشق بیش از 650 تن کشته شدند. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب از مفتشان اسلحه کیمیایی سازمان ملل متحد خواسته است تا فوراً به منطقه غوطای شرقی رفته واقعیت مسئله و شرایط ارتکاب این جرم را از نزدیک بررسی کنند. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا در یک اعلامیه گفته است گزارش‌ها در مورد کشته شدن صدها تن به شمول اطفال در جریان حملات هوایی در اطراف شهر دمشق در سوریه باعث نگرانی وی شده است و بریتانیا ادعای استفاده از اسلحه کیمیاوی توسط حکومت سوریه را در شورای امنیت سازمان ملل متحد طرح خواهد کرد. تلویزیون سوریه می گوید ادعای مخالفان به خاطر گمراه ساختن مفتشان اسلحه کیمیاوی سازمان ملل متحد از ماموریت اصلیشان مطرح می شود. آژانس خبری رسمی سوریه سنا مطبوعات غربی را متهم ساخته است که در مورد ادعای حملات کیمیاوی گزارش می دهند. سنا می گوید این مطبوعات با حمایت از تروریسم در خونریزی های سوریه سهم گرفتند. در جریان جنگ 3 ماهه در سوریه مقامات حکومت و مخالفان رژیم همدیگر را بارها به استفاده از اسلحه کیمیاوی متهم ساختند.
گزارش بود از انکشافات اوضای سوریه. از سوریه سر به مصر می‌زنیم. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در بروکسل گرد هم می‌آیند تا بحران مصر را مورد بحث قرار دهند. گفته می شود اتحادیه اروپا در مورد اینکه مساعدت ها به مصر قطع شود یا خیر و همچنین در مورد وضع تحریم صادرات اسلحه بالای این کشور بحث و گفتگو می کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی باز هم از آرش همایون می شنوید.
اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی مصر به شمار می رود و سال گذشته تعهد کرده بود حدود 5 میلیارد یورو را به طور مساعدت اقتصادی و قرضه در اختیار مصر قرار خواهد داد. اینک اتحادیه اروپا در مورد این مسئله بحث می کند که آیا بعد از سرکوب طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر توسط اردوی آن کشور مساعدت های اقتصادیش را به مصر ادامه دهد یا خیر؟ مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل گفتند آنها همچنان در مورد این که آیا بر صادرات اسلحه به مصر نیز تحریم‌های وضع شود یا خیر بحث خواهند کرد. روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز با تیم امنیت ملیش برای بحث در مورد این که آیا یک بخشی از مساعدت‌های سالانه 1.5 میلیارد دلاری آمریکا با مصر قطع شود یا نه ملاقات کرده است. ایالات متحده آمریکا همچنان از گرفتاری محمد بدی رهبر حزب اخوان المسلمین مصر انتقاد کرده است. مقامات نظامی مصر محمد بدی را به تحریک کشتار اعتراض کنندگان متهم کرده است که قبل از برکناری رئیس جمهور محمد مرسی در برابر امارت اداره مرکزی حزب اخوان المسلمین تجمع کرده بودند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید آمریکا با اظهارین که این اقدام اردوی مصر مطابق با تعهداتشان در زمینه پیشبرد یک پروسه فراگیر سیاسی نمی باشد گفته است. حکومت موقت مصر در زمینه انتقال دوباره قدرت به یک حکومت منتخب دموکراتیک ملکی تعهد کرده بود. خشونت‌هایی که آنها در هفته گذشته مرتکب شدند و این که خشونت‌ها را در اخیر هفته گذشته و اوایل این هفته ادامه دادند مخالف با وعده‌های آنهاست. در یک انکشاف جداگانه قرار است یک محکمه قاهره روز چهارشنبه در مورد تقاضای وکلای مدافع حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر غور کند که در سال 2011 در اثر جنبش بهار عرب از قدرت برکنار شد. در صورتی که محکمه تقاضای وکلای مدافع حسنی مبارک را تایید کند، تهداب قانونی برای نگهداری وی در زندان باقی نخواهد ماند. از روز چهارشنبه هفته گذشته که سرکوب طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر توسط اردوی آن کشور آغاز شد تا اکنون حدود 900 تن به شمول 100 پلیس و نظامی در مصر کشته شده اند.
همکارم آرش همایون از انکشافات اوضاع مصر گزارش می داد. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گردهمایی امروزشان در بروکسل درباره بحران مصر با هم گفتگو می کنند. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار فریاد بی صدا.
فریاد بی صدا.
دختران در بعض مناطق سمنگان از ادامه کسب آموزش محروم هستند.
دخترها وقتی که صنف 6 خواندن بعد از او نمیتونن اینا به مکتب به تحصیل خود ادامه بدن.
ازدواج قبل از وقت دختران در سمنگان نگرانی مدافعان حقوق زن.
ایت دختری هم دیدیم که داتویش را به غل خود گرفته خانم دیگه برده که ما به خدا به او حیرت موندیم.
مردانی که با زنان در سمنگان خشونت می کنند باید تحت فشار قرار گیرند. خواست عده ای از مردان است.
شوهر ما حتی تهدید میکنن، فشار بدین که چرا با خانم بیچاره ظلم میکنی، فشار میکنی.
سلام، احمد جعفر احمدی هستم. در این برنامه فریاد بی صدا به مشکلات عمده دختران و زنان در ولایت سمنگان میپردازیم. بیکاری و بیسوادی به گفته رئیس امور زنان ولایت سمنگان مشکل اساسی در برابر دختران و زنان در این ولایت است. خدیجه حسنی میگوید که دختران در سمنگان زیاد علاقمند آموزش و تحصیل هستند. اما به باور حسنی مشکلات مختلف سبب شده است تا اکثریت دختران در این ولایت از کسب آموزش محروم شوند.
در بسیاری جایا باز هم امو رسم انانات ناپسند جامعه در اونجا حاکم است و دخترها وقتی که صنف شش خواندن بعد از او بعضی مشکلاتی که دارن نمیتونن اینا به مکتب به تحصیل خود ادامه بدن، یا میگن که استادایشان مرد است، طبقه اوناست، اونجا معلم نیست، از این خاطر از سواد محروم ماندن. ما ایره وقتی که مشکلات جمع‌آوری میکنیم از مکتوب رسمی و ریاست معارف روان میکنیم که باید مشکلات خانما رفع شد.
بیکاری مشکل است که شمار زیادی از دختران و زنان سمنگان را رنج میدهد. رئیس امور زنان سمنگان میگوید که در حال حاضر زمینه های مناسب کاریابی برای زنان در سمنگان وجود ندارد. در مورد مشکل بیکاری و بیسوادی زنان و دختران سمنگان با محمد آصف عظیمی نماینده مردم سمنگان در مشران جرگه افغانستان صحبت کردم. نخست از آقای عظیمی این سوال را پرسیدم. سناتور صاحب، به گفته مسئولان ریاست امور زنان ولایت سمنگان دختران در بعضی از مناطق ای ولایت پس از ختم صنف شش مکتب به فراگیری آموزش ادامه دادن نمیتونن بنابر مشکلات مختلف، آیا این موضوع را با وزارت معارف افغانستان و با دیگر نهادهای مسئول در میان گذاشتین تا راه حل پیدا شود به این مشکل؟
خدا حاضر است که هر خواری، هر شاورش که آمده، برادرش آمده، پدرش آمده، به هر مرجع حتی با وزارت هم معمینا را بردیم و کاراش را انشاءالله رسیدگی کردیم.
بله آقای عظیمی، گفته میشه که اکثریت زنان و دختران در ولایت سمنگان بیکار هستند و زمینه کاریابی بر از اونا مساعد نیست. شخص شما به منظور رساندن ای مشکل یا ای صدای خانم ها به گوش مسئولان عملا تا حالا چه اقدام را انجام دادین؟
کسی که با ما گویا مراجعه کردن، خصوصا از بخش خانوما، خدا شاهد است، خدا دید است که خانومی به ما گفت که ما با سارنولی از حقوق فارغ هستم، بیکار هستم، رئیس به سارنولی را رفتم، گفتیم اینیمی به هر خدمتی میشه با سارنوال شد، لطف پروردگار اونم که سارنوال شد. خانومایی که با مکاتب معلم بودن جایی را که گفتن رفت، حتی رفتیم فشار دادیم برای معارف که دوستا برادرا حق اولیت برای خانوما بسیم. با جایی که اینا معلم می شدن، مامور می شدن، به همه سال کمک کردیم. به چند روز یه خانوم به اصلاحاتی داری، او هم از حقوق فارغ بود، استاد بودن، دیگه در اصلاحاتی داری مامور هم بودن. دانستیم به بخش کلان مستوف ما تا هم اصلاحاتی داری زنگ زدن که به اینا بیشتر کمک بکنیم که یه خانوم است بره. دیگه با مستوفیت سمنگان یک بخش کلان را اونا دیگه گرفتن، باید ماش خوب و باید دفاع. شما ببینین لطف پروردگار پانتون با پانزایش بخشاش فعال شده. خونی ما منعیسی وکیل نماینده تلاش کردیم که این پانتون سر پای خود استاد شود. میز دادیم، چوکی دادیم، از کارهای شخصی از از پول شخصی ما تقریبا اولین کاری که کردیم این پانتون سر پای شما کردیم که فقط منظورش بود. بیکارش قبول دارم، بیکارش با این خاطر قبول دارم که شما میبینین اینه او تعلق بیشتر با اولیای خود همی شاگرده و همی خوارا و دخترها تعلق دارد. اگر به یک بلو سوالی میگین میگن روان ترازه میتونیم و داخل شهر بستای ماموریت بستای معلمیت کمتر است ولی حضوری دارن. مکتبای نسوان کاملا از طبقه خوارا هستن، مکتبای پسران برای خوارایی که سال کرده هستن. ولی در اولوسوالی ها کم کسی میرن، من میرن چون اولوسوالی ها مشکل دارن و تعلق بیشتر با فامیلا و با خودشان میگرن.
اما شما آقای عظیمی، با توجه به این که شما به عنوان نماینده مردم در قبال مردمتان مسئولیت دارین، تا حالا چه کار کردین تا خانواده های این دختران و زنان را تشویق بکنین تا بگذارن اعضای خانوادهشان کار بکنن، تحصیل بکنن؟
ما آن چیزی که با ما منعیس نماینده می ولایت گفت با ما رسیده، خود ما با مقابلت سفروردگار رسیدگی کردین. هر خانومی را که بیشتر خدا شاهد است که دلم سری همی می سوزه که چرا خانمای ما خدای نخواست دیگه این قدر با چشم عقارت دیده شوه. و هر گفه که بوده ما چیزی که با ما رسیده، ما تا اگر که با ما رسیده اگر او مراجعه هم نکرده ما دنبالش رفتیم. حتی همی دو سه روز کماندان صاحبی امنی سمنگان همی دقیقه نیستن. ما دی روز یک مسائل همی تو فامیلی و خانوادگی بود بین یک خانوم و بین یک شوهرش. ما توسط کماندان خودم رفتم امور حال کردیم، گفتیم این را با مطبعات و بچینتی کاریست که باید گپا شده. هر چیزی که با ما رسیده ما شخصا خودم
بله.
خودم با اولادی که دارم بیشتر توجهیم با دخترهای مخصوصا دخترهای خاطر ازی که اینمی طبقه باید رشد بکنه، اینمی طبقه نسبت با پسرها باید که مظلومتر است.
خشونت علیه زنان همچنان در ولایت سمنگان قربانی می گیرد. ریاست امور زنان سمنگان از آغاز امسال تا حالا بیش از 30 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده است. خدیجه حسنی رئیس امور زنان سمنگان در این مورد برادیو آزادی چنین گفت:
ما فقط اعمار و ارقام خشونت علیه زنان را در روبی 1392 31 قضیه داریم. البته فرار از منزل 5 قضیه است که 4 قضیه ازی حل شده، 1 قضیه ازی تحت کار است و لطکوبی 4 قضیه داریم، 4 قضیه ازی حل شده، ندادن نفقه 3 قضیه داریم، 1 قضیه ازی به مراجع دوباره مراجعه نکرده با ما، خشونت های فامیلی 5 قضیه داریم که 3 قضیه ازی حل شده، 2 قضیه ازی تحت کار است و میراث زن 1 قضیه داریم و 1 قضیه ازی هم حل شده، فسخ نامزادی 3 قضیه داریم، 3 قضیه ازی هم حل شده و تفریق 3 قضیه داریم، 2 قضیه ازی حل شده و 1 قضیه ازی تحت کار است، طلاق 4 قضیه داریم، 4 قضیه تحت قضایش حل شده و ازدواج های اجباری 1 قضیه داریم، من مانع ازدواج اجباری 1 قضیه داریم، قتل زن 1 قضیه.
بی بی گل یکی از مدافعان حقوق زن در سمنگان از خشونت علیه زنان در این ولایت خاطرات تلخ دارد. او میگوید چندین بار با زنان دیدار داشته که از سوی شوهرانشان مورد انواع مختلف خشونت قرار گرفتند.
حالا خانمای به ما آمدن که اونا حتی مویای سرشان از طرف شوهرشان چپه کل شده بود، که خانم در میسارنوالی مورا بردم در پلوی ما شیشته بود، اما تو گریه میکد که اما کوچه به حرکت آورده بود، جزا لط و کوب زدنا، دست میده کردن، پای میده کردن، قبر قارش کستاندن، سر میده کردن. این
نه تنها زنان سمنگان خان پایان خشونت‌های خانوادگی هستند، بلکه شماری از مردانی که از آنها در پارلمان نمایندگی می‌کنند هم خواهان اتخاذ تدابیر مشخص به هدف جلوگیری از ادامه خشونت علیه زنان در این ولایت هستند. باز هم محمد آصف عظیمی:
خانومی که با شوهرش مشکل داره و شوهر ما حتی تهدید بکنن، فشار بدن که چرا با این خانم بیچاره ظلم میکنی، فشار میتی، لطف میکنی. دیگه مشکلی که داره حقوقی را که دین گفته، شریعت گفته، با او حقوق باید ما رسیدگی بتانیم. خانم میتانه که خانم با مصدر اسلامی که داشته باشه یا حجاب اسلامی داشته باشه بازار بره، با خرید بره، با فروش بره، با ایگفا بره، یا شوهر بتانه نان برش پیدا بکنه، مسکن برش پیدا بکنه، لباس برش پیدا بکنه. امور زنها خود رئیسه صاحب باید خانه به خانه بره، مشکل به ای که بررسمی بکنه، بتانن از حکومت استفاده بکنن، از وکلا استفاده بکنن، فشار بتن برای شوهرای ظالم که بالای زنتون چرا بله.
ازدواج اجباری و قبل از وقت معضله دیگری است که دختران آن را همچنان در بعضی از ولسوالی‌های سمنگان تجربه می‌کنند. به گفته شماره از مدافعان حقوق زن، بعضی خانواده‌ها در این ولایت حتی دختران 7 ساله‌شان را مجبور به ازدواج کردند. بی بی گل یکی از این مدافعان حقوق زن.
و ایت دختری هم دیدیم که در تویش را به غل خود گرفته خانم دیگه برده، که ما به خدا به او حیرت موندیم. به یکی از ولسوالی‌های دورترین روی دواب به منجا دیدم که همون دختره که به بغل خود گرفتن و بردن به خانه عروس، به خانه داماد بردن. فکر میکنم که اینمی قسم سندای خورده که به ازدواج در آورده میشه. در یک جای ما رفتم، گفتن مرگ و میره زنها در اینجا زیاد است. پرسان کردم که چرا، گفتن اینمی دختره را خورد به شوی میتن از سن 10-9-12 و بالاخره به 18 که میرسن باز اونها در گذاشتن فوت کردن. گفتن قبرستان خانم ها زیاد است در این منطقه، خود مردم محله تو میگفتن. این علت شما میگفتن که ازدواج قبل از
خود. همون طوری که رئیس امور زنان سمنگان میگوید، در این اواخر اقدامات از سوی تعدادی از زنان روی دست گرفته شده که در نتیجه آن از آنچه گهواره بخشی میخواند جلوگیری شده است. خدیجه حسنی بیشتر میگوید.
ما در ولسوالی دوردست ولایت سمنگان روی دو سفر کرده بودیم و بسیار یک چیز جالب بین خانما دیدیم که اونجا یک رسم رواج بود. وقتی که در خانه یک فامیل اگر دختر تولد میشد، در خانه فامیل دیگه بچه امی گوارا بخشی دفتن امی دختر را برزو بچه میدادن، بمی چلش هم پوره نشده به نام ازو میکردن که یعنی دختر ای بچه. باز در اونجا یک چیز امی خانما جمع شدن که تشاورایشان گفتن که اگر شما اگر امی عمل دیگه انجام دادین، ما را هم دیگه از خانه بکشید، ما هم دیگه چی نمیکنیم، همین بانی نمی اولادای ما کلان شو و سین قانونی شو را تکمیل کنن، بعد از او امیر را بتین. چرا که یک دختر کلان میشه، میشه که یک دختر بسیار خوب باشه، همین بیادبی ما فهم بچه بیبندوبار باشه، همین دختر نخواهی که همین بچه را بگیره. باز همین دختر زنا در یک قشلاق اینمی عمل انجام دادن در مقابل مردایشان، کل یک 20 تن جمع شده در مقابل شوهرایشان گفتن که وقتی که شما همین دختر خود در مقابل همین بچه اگر گواره بخشی میکنین، از ما هم تیر شوید،
ما هم طلاق بودیم،
از ما تیر شوید. گفتن طلاق نگرفتن، یک البته به یک رقم ضعیفتر برای از اونا اشاره دادن. باز اونا از همین کار دست برداشتن.
رسیدیم به پایان این برنامه فریاد بی صدا. اگر این برنامه را به طور کامل شنیدن نتوانستید، روی صفحه اینترنتی ما بشنوید. www.azadiradio.com آدرس ماست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
کیستین ما کیستین ما که از عرش فرا می آید، که به تاراج دل کوچک ما می آید، کیستین ما تو را جدی لیکو چک مامی آیا؟ کیست این ما؟ خانه زاده تی بهشت است پریواره من، خانه زاده تی بهشت است پریواره من، دست برورده چی موج است گوهر پاره من.